اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان که ببخشید کم و زیاد میشن، من حواسم پرت میشه. یعنی ما هر هفته یه عده داریم که هفته پیش نبودن، یه هفته دیگه دادم که هفته بعد نمیخوام بیان. آره. نه
آقا،
خب کلاس اگه اینجوری باشه من مجبورم سخنرانی بکنم، مثل این سخنران ها از مطلب میبندن میرن که کسی فردش آب نایمد. خب طوری نشه. اون بعدیش اینه که یه چیزایی نمیشه خیلی مطرح کرد، یه کارای دنباله‌دار نمیشه انجام داد. این کلاس اینجوریه، همه پشت سر هم میان دیگه، 15 تا جلسه مثلا پشت سر هم میاد.
میدونی شما این دوستان تفریح که منظم میان شما برنامه رو ببندید، اونایی که نامنظم میان میگه خودشون
تعریف. خب ان شاء الله مشکلی وجود نداره، ولی به هر حال همونام کلاسو میزنن با. یعنی اگه هم حالت کلاس در میاد میشه همایی، میشه یه هماندیشی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من یه حرفایی رو نباید به شما بگم یا نباید اینقدر صریح بگم، بعد شما ممکنه احساس بکنید که من یه چیزی دارم توضیح واضحات میدم یا یه چیزی دارم تکرار میکنم. نه، اون لازمه یه حرفم مرادم هست، دارم یه چیز نگوی یواشکی بهتون میگم. خب اون مرادم هست، نگید در دست حواسش نیست داره کجا رو خراب میکنه. نه، دارم خراب میکنم واقعا. واقعش اینه که شما پژوهش رو میتونی اصلا خودت برای خودت روش داشته باشی، میتونی برای خودت یه محصولی برای خودت بسازی، مثلا یه نوعی غیر، نه سخنرانیه نه مقاله است نه نمیدونم ارائه است، هیچ کدوم نیست، چیزی برای خودت بسازی. اشکالی در کلان نداره، ممکنه برای بازار کسی نخره، آره، ولی این دلیل نمیشه کار شما علمی نیست یا یه مسیر غلطی کلن رفتی. یا آره تو تولید صنعتی باید یه چیزی باشه که بازار پسند باشه، پول بالاش بدن، آره، ولی شما اگه دیدی برای خودت، ببین من حرفایی که دارم میزنم مال اینه که اینا رو یواشکی بهتون بگم. خب حالا از اینجور حرفا باشه مال هفته آینده. ببینید من کور میشم تا آخر این کلاس.
حالا من صندلیتون بیارم این بر صندلی های تو بیارم این بر
نه بیارم این برم نه نه باشه باشه اب نه
بیاری کم این برده
بیام جلو بیام جلو بیام جلو خوب شد؟ نه نه هنوز خوب نشد. بازم خوبه؟ خوب آره آره نه خورشید میره اون وقت، خورشید میره اون وقت حله؟ آره خب بعضی حرفا تو اندازه من نیست که بزنم. خب شخص بعد بره سالها و کلاس‌های مختلف پژوهش رو تو همایش‌ها و صاحب نظر بشه، بعد اجازه پیدا بکنه که یه چیزی بخواد زیر سوال ببره. ولی تو اون وقت ما ببخشید هفت کفن پوسوندیم، نه فقط من، خودتونم. آره ببینید قرار شد بزنم برای یه هفته دیگه از اون حرفایی که نباید بزنم. آره ببینید هیچ استاد پژوهشی نمیاد، حالا اونایی که من دیدم، نمیاد به شما اجازه بده که از سیستم خارج بشی، از ریل خارج بشی، بری مثلا برای خودت به مثلا مقاله ننویسی، یه کاری دیگه بکنی، یه جور دیگه فیش بنویسی، اجازه نمیدم. یه حتما باید بنویس الف ب پ د م ع م ه، بعد اول خط صاف بکشی یکی یکی همه رو بری جلو. ولی خودم شخصا اشکال نمیدم مثلا کسی کلاس اول نره صاف بره کلاس دوم، اگه واقعا میبینه که این جوریه، ولی خب خونش گردن خودشه، اگه رفت کلاس دوم نتونست بره وقت دوباره بعد برگرد کلاس اول. ولی بعضی اینطوری هستن، اون جلسات قبل گفتم خدمتون، بعضی از کامپیوتر همینجوری زودتر یاد میگیرن، یعنی همینجوری فضولی زودتر یاد میگیرن تا اینکه بخوان فنی و حرفه‌ای و رو سبک و سیاق خودش یاد بگیرن. شما شنا هر کدوم یاد گرفتید دیگه، هر کسی یه جوری شنا یاد گرفته، بعضی اول شنای سنتی یاد گرفتن، بعضی شنای کلاسیک یاد گرفتن، بعضی با مربی یاد گرفتن، بعضی بدون مربی یاد گرفتن، بعضی چند بار غرق شدن. هر کسی یه جوری یاد گرفته، شاید جوری دیگه هم یاد نمیگرفت. ببینید نمیخوام راهو ببندیم، ولی یک مسیری وجود داره که همه میرن کلاس اول، بعد میرن کلاس دوم، بعد میرن کلاس سوم، و معمولا هم آخرش وقتی دیپلم میگیرن اکثر چیزایی که میدونن از این کلاسا نیست، از فضولیاشونه، از نمیدونم کوه رفتن، روستا رفتن، شیر گاو دوشیدن، فیلم مستند نگاه کردن، کار دستی درست کردن. ببین خیلی چیزایی که بلدیم مال اون کلاس اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، نمیدونم متوسطه اول، دوم، اینا نیست. بله این یک مسیریه که افراد توی مسیر که حرکت میکنن به یه حداقل‌هایی میرسن و اتفاقا از یه چیزای دیگه هم باز میمونن. تو نظام تعلیم و تربیت ما باید اون آسیب‌ها رو کم کنیم، اون منافع بریم بالا. خب یکی از سخت‌ترینش این روش پژوهش است. خب حالا چند تا چیزی خدمتتون هست. یک، پژوهش رو تمیز انجام بدید. وقتی که شما میرید روی کاغذهای تیکه پاره یاد داشتتون مینویسه، هر کدوم یه شکلیه، یه رنگیه، اعلامیه، ببخشید پدر بزرگم اضافه مونده برداشتم قیچی کردم، هر کدوم یه شکلیه پشت اونا نوشتم، اینا همه انگیزه رو از بین میبره. نمیخوام بگم حالا اسراف بکنیم یا چی، ولی مثل مسواک است. این مسواک قشنگی مثلا برای خودت خریدی، یه دوتا مسواک داشتی، یکیش کنار توی کنار روشویی، یه دونش تو حمامه، خب بعد یه خمیردندونه، حالا نمیگم فلان قیمت، ولی یه خمیردندون که تمیزه، درش رو میبندن. خب بعضی جا دیدید خمیردندون درش رو نمیبندن، دو سه بار که استفاده کردن جوری مشمعز کننده میشه شکل این خمیردندونه که هیچ که رغبت نمیکنه دیگه مسواک بزنه. خب یه قسمتش مال این چیزاست. خب اینا رعایت کنیم، ساده است. یادداشت میخوای بنویسی، یه مش کاغذ یه اندازه، اگه اعلامیه از همش اعلامیه باشه، نه اینکه هر کدوم یه چیزی باشه، نه همه یه اندازه. بعد یه طرف صفحه مهمه، شما اینو تو عمل متوجه میشی، یعنی حتی یادداشتات رو یه طرف صفحه باشه. اسراف میشه؟ یه تحقیق انجام بده همه رو یه طرف صفحه، بعد همه رو یه خط قرمز روش بکش، تحقیق بعدی دو اون پشت صفحهش انجام بده. ها؟ ولی یه طرف صفحه. اون وقتی که میخوای بخونی اینا رو، میخوای جا به جا بکنی، وقتی پشت رو میکنی گیج میشی، ذهنت خسته میشه، باید به ذهنت کمک بکنی. ذهن ما تو همین چیزا تنفس میکنه. این پلا که میای بالا یه پاگرد داره، درسته؟ حالا این پاگرده نباشه، من چی کار میکنه؟ شما این پاگرده اصلا چی که چی؟ آره خب میتونه همجوری بزن، یک پلا رو یه رنگ دیگه بزن، میگن لطفا اینجا که رسیدید یه دو تا درجا بزنید بعد بیایید بالا. اینم میشه. ما الان کلماتی که شما میشنوید، من دارم صحبت میکنم دیگه، فکر میکنید همه این کلماتی که من دارم به کار میبرم شما کامل میشنوید و فهم میکنید و سر جاش میذارید و ازش مطلب متوجه میشید؟ خب نه، اینطوری نیست. شما چند تا کلید واژه اصلی از من میشنوید، بقیه‌اش هم خودتون جور میکنید. اگه من اشتباه بگم فعلشو خودتون درست میکنید، حرف اضافهشو اشتباه بگم خودتون درست میکنید. شما منتظر نیستید که من چیکار میکنم. خب این کلمات دیگه چیکار میکنه؟ شخص میاد، دیدید بعضیا حرف میزنن، فعلو میخورن، حرف اضافه رو، این کلماتو این کامل ادا نمیکنن. مثلا همین الان کامل ادا نمیکنن، نون آخره رو نمیگه. آقا جون این نه آخری که شما میگی داری برای من تنفس، به ذهن من داری تنفس میدی. یا این مکسا رو نکن، پشت سرم حرف بزنم. خب این داره چیکار میکنه؟ این داره، این تفریح منه. قلب من داره از وقتی به دنیا اومدم داره میزنه تا روز آخر. یه استراحت میکنه. بین دو بار تپشش، یه بار که میزنه تا دفعه دوم که بزنه این داره استراحت میکنه. خب من اینم ازش بگم، میگم خب نه اینم خب از بین میره قلب. شما خودتون هم همینطورید، با خودتون باید کنار بیایید. یکیش اینه آقا یه بار صفحه بنویس، وقتی دوباره صفحه مینویسی همین که ورقو برمیگردونی ذهن شما رو خسته میکنه. اینو کامل متوجه میشید ولی منطقیش به ذهنتون جور در نمیاد. میگه چجوری ممکنه؟ خب مگه چیه من ورقو برگردونم؟ مگه چی حالا یه پاگرد اینجا گذاشتن که من اینجا دو تا پله برداشتم زمین صاف درست کردم که من... یه درو برده بودن از طلبه ها سربازی. موسیقی واقعا موسیقی، یعنی الان منتظر این چیزای موسیقی بشنم. خب گفته بودن که یک ماه و نیم شما آموزش دارین، بعد دوره بهشون تخفیف داده بودن و گفته بودن یک ماه 20 روز اینا. نه دیگه کمتر نبود، 20 روز بود فکر میکنم، شاید هم بیشتر، یک ماه تا 20 روز. گفتن خب، بعد میمده میگفته برپا مثلا چی اینا، یواش بلند میشدن چی یا الله آقا بدوید. من نه علمایی مثلا برای چی بدویم؟ مثلا چی شده که باید بدویم؟ آقا جوراباتون اینجوری کنید، برای چی جورابامون باید مثلا اینجوری ببندیمش؟ بند کفشتون اونجوری، خب برای چی باید؟ میگو آقا اون طرفم حرفه‌ای شده، مربیش فرماندهشون هم روحانی بوده، آقا اینا موضوعیت داره، اینا هدفی پشتشه، ما به خاطر الکی گیج نمی کنیم. خب ببینید یه چیزای موضوعیت داره. وقتی میگن یه طرف صفحه بنویس، یعنی فیشت هم شما یه طرف صفحه بنویسی راحت تری. بعد اینا باعث میشه لذت ببری از کارت. الکی خسته میکنیم خودمونو. بعد خط مینویسه همین جوره ها، یعنی ببخشید عذر میخوام، اکثر افراد اینطوری هست، اکثر قریب به اتفاق اینطوری هست، این کاغذاشون متفرق. خب حالا من میخوام توقع داشته باشم که شما حتی روی نرم افزار پیاده کنید، مثلا فیشتون رو نرم افزار بنویسید، تایپ کن. وقتی تایپ میکنی دیگه الکی تایپ نمیکنی. وقتی مینویسی هم سری مینویسی، ممکنه بد خط بنویسی، بعد هرچی شد بنویسی، ولی وقتی تایپ میکنی سعی میکنی چیزی که باید بنویسی فقط بنویسی، زیاد شلوغش نمیکنی. وقتی عکس میگیری و فتوکپی میگیری زیاده، آقا یه 10 صفحه این ور اونورش هم کپی بگیر. خب بعدی که نباید اینا رو بشینه بخونه. خب هر چی کار ترتمیز باشه خودت لذت میبری. این تو همه چی همینطوره، کارهایی که سخته بعدی که هم به خودت کمک بدی، یعنی یه مشوقی باید به خودت بدی، یه تشویقی بکنی خودت. یکم پژوهش برای خیلی سخته، ما عادت نداریم این سختی ها رو، باید با چیزای مختلف آسونش کرد. خب پس خودکار و کاغذ و دستخط و نمیدونم نرم افزار و اینا رو براتون مهم باشه. بعد چند صفحه آچار مگه شما میخوای برای یاد داشت؟ مثلا صفحه آچار 0 آ5 میگم میخوام به عنوان فیش استفاده بکنم، میگه چند تا برگه میخوای کلن؟ 50 تا 100 تا؟ چیزی نمیخوای نسبت به وقتی که میذاری، وقتی توانی میذاری واقعا چیزی. خب این یک مسئله. بعد اینه که آقا گزارش بنویسید. این کارگاه ها دیدید گاهی اینطوریه، نمیگم همش اینطوره، و یه میکروفونی دارن همراهشون، آقا ما الان رفتیم فلان جا اینجوری شد، زنگ زدیم کسی خونه نبود، فلان ماشین از اینجا رد شد. خب پژوهشگری یه جورایی مثل کارگاهی میمونه، بعد دنبال سرنخ بگردی، گزارش‌ها رو باید ثبت بکنی، قلم و کاغذ همیشه باید پیشت باشه، از این موضوعی که داری کار میکنی قلم و کاغذ همیشه باید پیشت باشه، شب که میخوابی بذاری بالا سرت. بسیاری از ایده ها همون تو وقتی داره خوابت میبره به ذهنت میاد، یا وقتی در خواب بیدار میشه به ذهنت میاد. نگم یادم میمونه، یادت نمیمونه. قلم و کاغذ همیشه پیشت باشه. گزارش بنویس. مثلا شما فکر میکنی من یک ماه دارم این پژوهش رو انجام میدم، بنویس ساعت چند تا چند رفتی سر این کار، واقعا این هفته چند ساعت کار کردی. هفته یه ساعت کار میکنیم، بعد میگن یک ماه دارم این کار رو انجام میدم. یک ماه 4 ساعته، از بس سختته اینجوری فکر میکنی. بعد وقتی اینو نوشتی آخر ماه که شده نگاه به اینا میکنی، میگه واقعا من 4 ساعته اینقدر پیشرفت کردم که نصف مقالمو نوشتم. یه ماه طول کشیده نصف مقالهشو، نصف کارشو انجام داده. بعد میگه یک ماه طول کشید، پیر شدیم. خب نگاه کن واقعا چند ساعت وقت گذاشتی، 4 ساعته اینو انجام دادی، یعنی 8 ساعته مقاله تمومه. 10 ساعت وقت گذاشتی، 10 ساعت دیگه وقت بذاری مقاله تمومه. خیلی اصلا الان تو 20 ساعت 30 ساعت مقاله علمی پژوهشی می نویسن بعضی هم 20-30 ساعت. حتی خب توی حوزه خودشون، یعنی مقاله قبلی که نوشتن باعث شده که آمادگی پیدا کنن برای مقاله بعدی، دوره برای مقاله بعدی، هر کدوم می نویسن برای مقاله بعدی باز آماده میشن. خب گزارش بنویس. موضوع روز اولی که چجوری چه اتفاقی برات افتاد اینو یه جای منعکس کن، بعد یادمون میره. مثلا هم خواستم در مورد محبت، در مورد عشق در قرآن تحقیق بکنم، یکم فکر کردم گفتم خب حب خوبه، تو قرآن هم زیاد اومده، برم همین حب رو بررسی کنم. یه مدت که پیش رفتم همه آیات حب رو در آوردم اینا، کم کم توی ضمن این آیات و تفاسیر زیرش اینا به این منتقل شدم که کلمه های مهمتری هست، اصلا حب مال یه چیز دیگه است. شاید حالا من ادعا میکنم مودت مثلا تو قرآن هست، اون مهمتره. خب اگه تحقیق شما طولانی باشه، یه ماه که میگذره یادت میره چه بلایی سرت اومده بود، دوباره همین اشتباه بازم تکرار میکنه. ولی اگه یه جایی اینو نوشته باشی یادت میره روز اولم یه همچه اشتباهی کردی، وقتی یادت میاد همین اشتباهت باز شده مثلا 30-40 ساعت وقت مفید ازت گرفته بشه، وقت دفعه دوم دیگه میبینی واقعا میارزه که یه ساعت وقت بذاری که کلید واژه‌ت رو درست انتخاب بکنی که دوباره یه 30-40 ساعت وقت اضافه نذاری. شما توی پژوهش هرچی اتفاقات رو ثبت کنی خوبه، یه کار بی خودی نیست. کتاب تو خیابون رد میشی، کتاب میبینی تو کتاب خونه، دست دوستت کتاب میبینی، یه آدمی پیدا میکنی. باورتون شاید نشه مثلا من یه آدمی رو پیدا کردم توی موضوعی کاملا متخصص بوده و ربطی به ما داشته. خب بعد اینو جایی ننوشتم، یه جایی درست حسابی نداشتم بنویسم. خب بعد یه ما گذاشته یادم رفته، 2 سال بعدش یادم اومده. شده 4 سال بعدش یادم اومده. یعنی یه همایش جایی می‌خواستیم بگیریم، گفتیم خب بگردیم دنبال افراد، هی اینو ببین اونو ببین اونو ببین، یه دفعه رسیدیم به همین آقا، من 4 سال پیشم اسم اینو شنیده بودم. ها خب اینجوریه دیگه، میگم عین کاراگاه میمونی، هر چیزی برات سرنخ، هر چیزی ممکنه برات مهم بشه. یه مش کلمه است، بعد اینا رو بنویسی. گزارشه پس مهم هست. مطلب بعدی، شما تو قرآن کریم که کار میکنید آیاتی که به شما مربوط میشه رو باید منظمش بکنی، یعنی گزارش هم از اونا تهیه بکن. ساده است. ببین همه اینا که دارم میگم اصلا وقت نمیگیره. این که مش کاغذ یه شکل داشته باشی ترتمیز اصلا وقت نمیگیره. اینی که بنویسی من امروز ساعت 8 صبح نشستم پای این تحقیق ساعت 9 پا شدم، این وقت نمیگیره که. 10 تا کاغذ داری یه دونه‌شو بذار برای این. من امروز ساعت 8 نشستم، به ساعت 8 تا 9 کار کردم. شنبه ساعت 6 تا 8 کار کردم. اینو بنویس. شما بنویس اینو ببین چه اتفاقی میفته. یعنی پژوهشگرای بزرگ وقتی این کارو میکنن میگن واقعا من وقت نذاشتم. واقعا وقت نذاشته. یعنی اونقدر که فکر میکنه وقت نذاشته. کار بزرگی هم خسته میشه ها. خسته میشه. کار فکری داره میکنه. خسته میشه. ولی خب بعد ببینه. شخص لپتاپشو باز میکنه. خب. نیم ساعت کار مقالهشو انجام میده. 12 ساعت کار دیگه داره انجام میده. به بهونه این مقاله این لپتاپو باز کرده. بازی میکنه. اینترنت میره. نرم افزارهای دیگر رو باز میکنه، 1000 تا کار انجام میده، بعد به پای مقاله مینویسه. شما بنویس که من نیم ساعت امروز ساعت کار کردم، بعد متوجه میشه که 5 ساعته به اینجا رسیدی. بعد متوجه میشه واقعا 5 ساعت نمیارزه. آقای فلسفی ازشون نقل میکنم، من برای هر منبرم 10 ساعت مطالعه میکردم. واقعا من اگه 10 ساعت برای یه منبر مطالعه بکنم، 10 ساعت نه 5 ساعت، 5 ساعت نه 3 ساعت. نه واقعا منبر اوتوماتیک چند ساعت وقت برای اونا که حالا خیلی آدم ها، ولی خب یه مدتی هم بیخیال میشه دیگه. یه مدتش منبر برای خودش جور میکنه، تکراری اینجا اونجا میره. بعد آره بیشتر از اینکه حواسش باشه یه مطلب جدیدی، بعضی هم هست هیچ منبرشون مثل هم نیست. نه منبرشون خوبه و مثل هم نیست، نه منبرشون مثل من و شما سا. نه خب اونم یه ذوقیه، یه قسمتش واقعا ذاتی منتقل میشه. نوشتن، خواندن، اصلا کلن خیلی از مهارت ها بعضی زودتر فرا میگیرن، اشکالی نداره. خب
اصلا آدم بعضی از این سخنرانی‌ها رو آدم نگاه میکنه میبینه کل 20 دقیقه که حرف زد جمعا 3 جمله گفتش، ولی انقدر مثلا فن بیان و اینا ریخته اون وسط که مثلا
خب به هر حال ببینید این زمانه را اگه ثبت بکنیم دچار اشتباه نمیشیم. ما یه ساعتی داریم اینجا، نمیدونم گفتم یا نه. آره. نگم هم اعلام میکنی.
ساعت بیولوژی.
الان من نگفتم، برای چی اعلام میکنی؟ ما تو ذهنمون یه ساعت داریم. مثلا میشینیم اینجا حدس میزنیم، خب مثلا من نیم ساعت الان کلاس شروع شده. تو بعضی چیزا ساعتمون درست کار نمیکنه، از جمله اونجایی که خیلی بهمون سخت میگذره یا خیلی بهمون خوش میگذره. پژوهش هم سخت بگذره خوش بگذره ساعت درست کار نمیکنه. چی؟ به هر حال درست نمیگه، یا زیاد میگه یا کم میگه، درست نمیگه. شخص 3 ساعت اینا که بازی کامپیوتری میکنن وقتی که ما 5 ساعت 6 ساعت نشستیم اصلا فکر مثلا 1 ساعت نشستیم.
گوشی رو ما میکنه ساعت رو نام کنه ببینه پیام اومده، ببینه 3 ساعت میگوشد.
خب ببینید این تو پژوهش اتفاق میفته، بعد شما دوچار اشتباه محاسباتی میشی. آقا اینا یه وقتی از اصل پژوهشو با تمرین یاد میگیری، خب ولی این شخص هست 10 تا مقاله این پژوهش هم نوشته ولی اینا رو هنوز نمیدونه، هنوز یک دفترچه یه ذره تو جیبش گذاشته، دفترهای اضافه بچه‌ها رو که مشقاشون آخر سال برگ سفید اضافه برده اینا رو قیچی کرده، بعد به هم منگنه کرده. نه خوبه؟ خیلی خوبه. این از اینجا به بعدش رو گوش بده. بعد اینا رو یه جوری نوشته که فقط خودش میتونه بخونه. آهان، تا اینجا هم اشکال نداره، فقط خودش تا یه هفته بعدش میتونه بخونه. اگه یه هفته بیشتر شد دیگه نمیتونه بخونه.
یه چیزی هم نمیشه، یه دست میخوره مالیده میشه.
خب شما مثلا داری سطح 4 میگیری، شما برای خودت کسی هستی الان؟
اگه درس رسمیش
میکرده چی؟ خب نه 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 نه، ببینید ما به جزئیات یه وقتی توجه نمیکنیم، یه وقتی به جزئیات توجه نمیکنیم. ببینید بعضی ها میدونی چجور رژیم میگیرن؟ فقط بشقابشون رو سر سفره کوچیک میارن، یه پیش بشقاب میوه خوری میارن برای اینکه مثلا نهار شام بخورن. ساده است، خیلی ساده. یا نمک نباید بخورن، نمک رو سر سفره نمیذارن، میذارن تو آشپزخونه، هر کس نمک میخواد بره ورداره بخوره، اشکال نداره. همین ساده است. دیگه پا نمیشه بره، حال نداره پاشه بره بگم نمک، مگه واقعا نمک لازم داشته باشه؟ اون وقت میره پا، ولی اگه سر سفره باشه من علکی هم نمک میخوره. میگم نکته این چیزای ساده است، این چیزای ساده ای که رعایت نمیشه و خیلی مهمه. افرادی به یه جاهایی رسیدن، آقا پژوهشگرای سطح بالا، خب خدا زیادشون بکنه. و مطلب بعدی، خب یکی از چیزای ساده در کار قرآنی اینه، شما تمام آیاتی که پیدا کردی و باید منظم لیستش بکنی، حتما این کار رو باید بکنی. 10 تا آیه هست، 20 تا آیه هست، 30 تا هست، 50 تا هست، 60 تا هست، هرچی. حالا بعدن سیاقش هم میگیم، با سیاقش هم باید استخراج بکنی. اول خود آیه،
یعنی خیلی سخته.
بله،
چون ما میخوایم یه آیه رو بیاریم به یه چیز دیگه، واسه میخوایم سیاقش رو بیاریم، یه باید مثلا یه آیه 4 صفحه هم بیاریم، 2 صفحه هم
4 صفحه نمیشه. حالا این تو
یه صفحه 2 صفحه میشه بعد از سیاق.
بعضن ببینید سیاق دست شماست، سیاق دست شماست. ببینید سیاق که همه قرآن رو باید بگی، یه سیاق اگه بخوایم جوری حرف بزنیم همش به هم متصله، این داره به اون وصل میشه، اون به اون وصل میشه. نه، شما یه آیه در نظر میگیری با توجه به هدف شما. هدف شما چیه؟ در این موضوع خاص داری کار میکنی، با توجه به هدف شما این آیه فقط با آیه قبلش لازمه، آیه بعدش لازم نیست. با توجه به هدف شما در سطحی که شما پژوهش میکنی، بله، در مورد امامت داری کار میکنی، این آیه و آیه قبلش به شما مربوطه. ولی اگه در مورد روز و شب کار میکردین، آیه و آیه بعدش و بعدش میشد سیاق. خب به خاطر همین سیاق نمیتونی از جای دیگه استفاده کنی. بری تفسیر نمونه ببینی، خب تفسیر نمونه اینجا تا اینجا یه سیاق گرفته، تفسیر المیزان اینجا یه سیاق گرفته. خب اون با توجه به تفسیر ترتیبی خودش این کارو کرده، تفسیر موضوعی شما یه سیاق دیگه داره، اونو بعد خودتون. این کتابخونه مراجعه کردید، یه شماره ای میزنن رو کتابا، درسته؟ مثلا بی پی 48 فلان فلان. خب چرا هر کتابخونه با یه کتابخونه دیگه فرق میکنه؟ یه کتابه، تو این کتابخونه یه رده بهش دادن، تو یه کتابخونه یه رده دیگه دادن، تو یه کتابخونه یه رده دیگه دادن. تازه یه ردم تو خود کتابنامه هست، یعنی کتابخانه ملی که اونجا شماره گرفتن، اونجا یه کتاب شناسی شده، یه ردم اونجا بهش دادن. چرا همون رده رو استفاده نمی‌کنن؟ اون که آدمای متخصص این رده رو دادن. کتابخونه تون فرق میکنه. کتابخونه از یه وقتی کتابخونه ملی ایرانه، از نگاهو یه رده داره. گاهی از کتابخونه تخصصی تفسیر از نگاه شما یه رده دیگه داره. کتابدار شما اینجا باید بشینه کتابو نگاه بکنه، رده بهش بده. خب نزدیک هست به هم ولی این هم نیست، رده ها با هم مختلفه. همه اتفاق توی سیاق میفته. سیاق شما با توجه به اطلاعات خودتون، با توجه به موضوع خودتون باید مشخص بکنی. حالا اسم سیاق شما گیده، من نمیخواستم الان سیاق رو بگم. بله. خب واقعا اینجوریه، شما تصمیم میگیرید. ببینید نمیخوام بگم تصمیمتون درسته، شاید غلط باشه، ولی بهتره که یه آیه بنویسی یا رد شی. یکم دقت بکنی، یکی دوتا آیه قبلش هم نگاه بکنی، بعدش هم نگاه بکنی، چون خیلی جای قرآن کل مطلبی که شما میخواید، مثلا 50% مطلب شما تو یکی از سیاقا کلن جمع شده، یعنی قرآن تو اون آیات کلن به اون موضوع پرداخته، ولی پیدا نیست. شما این سرنخی که داری، کلید واژه‌ای که داری، میرید آیاتشو پیدا میکنی، یه خوردم قبل و بعدش باید نگاه کنی. بله میشود که توی پژوهش یه دفعه دو صفحه قرآن بشه یه سیاق برای شما، اصلا یه سوره برای شما یه سیاق بشه با توجه به موضوع شما. مثلا منافقین داری کار میکنی، یه سوره برای شما کلا میشه سیاق. یعنی ای بو پر کلید واژه است، آیات هر 10 تا 15 تا آیه داره به موضوع شما ربط پیدا میکنه. خب آیات رو که پیدا کردیم باید اینها رو مرتب بچینیم. یعنی اگه بخوای کد بهش بدی که باید کد 7 رقمی بدی. که براتون میگم.
این مقاله ساده است.
برای مقاله ساده باشه. راحتی. این وقتی ابزار تو دستته، کار تمیز که هست، یعنی یه غذایی میخوای درست بکنی، هر چیزش یه جایی، تخم مرغ برو سوپری بخر. نمیدونم برنج، نمیدونم تو گونیه، تو انباری. هم چی اینجوری که اول جزا رو بیا بذار یه جا جمع بکن قطر و تمیز، حالا بیچونه کن بپس. خب شما غذای روح و قرآن کریم رو داری باش مواجه شدی، آیات رو پیدا کردی، اینا رو منظم باید انجام بده. کد 7 رقمیه چیه؟ من اینو جایی ندیدم ولی خودم یه جایی استفاده کردم، همیشه هم استفاده نکردم ولی یه جایی استفاده کردم. ما چند تا سوره داریم تو قرآن؟ 104 تا، درسته؟ چند تا شد؟ 114 تا. این 114 تا، آقا این چیزی که بچه کلاس اولیام اینا حفظن، اصلا موضوعیت برای من نداره که الان بخوام چی؟ یکیش بسم الله نداره، یکیش دوتا بسم الله داره. اون اینا که دمت معماهای تو اتوبوسای اردو شده اینا دیگه. خب ببینید من میخوام سه رقمیشو ببینید. سه رقمه دیگه. آیات قرآن بیشترین سورهی که آیه داره سوره بقره، اونم سه رقمه، حد اکثر سه رقمه. این سه رقم، اونم سه رقم، میشه 6 رقم. خب شما اندازه این کداتون بدی، مثلا نمیتونی بگی سوره بقره سوره دوم قرآنه، آیه مثلا 200، 2 × 200 میشه 4 رقم. چرا میگی 7 رقم؟ آها، 2-0ش هم باید بذاری که همه وقتی، مثلا من یه وقتی از اکسل استفاده کردم برای بعضی کارا، این کد باید یه اندازه باشه، پس 2-0 باید قبلش بذاری. یعنی سوره بقره میشه 2-0-2، آیه 200، 2-0-2-200.
آفرین.
به خاطر همین یه یک علکم اول همه باید بذاری که میشه 1-2-0-2-200. چون اگه یک رو نذاری 2-0 خونده نمیشه. چی؟ نه خب نشد دیگه. خب با نرم افزار کار نکردی دیگه، اشکالش همینه. خب حالا به هر حال خواستی کد بده، نخواستی نده. اونجا که کد زیاد، اونجا که آیه زیاد میشه، این به خاطر اینه که شما مثلا توی یه پایان نامه که داری انجام میدی، گاهی میشه چند بار به یه آیه استناد میکنی. این برای پایان شما ضعفه، گاهی اینکه یه مطلب رو چند بار بگی، بعد سعی بکنی یک بار سعی بکنی، مثلا چهار بار بعد بهش استناد بکنی، دقل بکنیش دو بار، دوتاشو یه جا جمع کن. اینا چجوری میدونی پیدا بکنی؟ وقتی که این کدا رو داشته باشی، کد که دادی یه سرچ میکنی، میبینی مثلا سه چهار بار این کد تو قرآن توی پایان نشامه به کار رفته. این سه تا چهار تا رو جمع میکنی مطلبشو یه جا، دوباره تقسیم میکنی دو جا میشه، از چهار جا در میاد. خب بعد دیگه یه آیه قرآن رو یه پایان نامه 80 صفحه‌ای نوشتی، چهار بار یه آیه رو اول وسط آخری آوردی، یه بارم تو مقدمه آوردی. خب آقا کد میخوای بده، کد میخوای نده، ولی آیات رو به ترتیب باید بنویسه. من خودم هر پژوهش قرآنی داشته باشم، این آیات رو روی صفحه آچار پرینت میگیرم، اصلا جدایی از جدول و کد و اینها، میشه دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه، پنج صفحه، ده صفحه، هرچی میخواد بشه، پرینت میگیرم تو کیفم، همیشه تو کیفم. بله
بدون سیاه دیگه، چون که
فرمودید که این اگر دو تا لیست شما دارید، یکی با سیاقه یکی بی سیاقه،
اونم میخواد باشه.
آره. لیست دوم خواستید تهیه نکنید، ولی تو فیشتون بعد سیاق رو بیارید دیگه. تو فیش اگه سیاق برای شما مهم، ببینید سطح مقاله شما و موضوع شما طوریه که باید به سیاق توجه کنی. سیاق رو توجه نکنی واقعا داری اشتباه میگی. اون وقت آیه نصفش اومده، نصف مطلب تو این آیه اومده، نصفش دقیقا قبلشه. ببینید موارد برخورد میکنید. حالا اون یه مسئله. پس ببینید، من یک لیست میخوام از آیات کاملا مربوط بدون سیاق، که اینا نخ تسبیح ذهن منه، حتی سیاقم تو ذهنم خودم داره، اینو وقتی خدایی رو میبینم یادم میاد سیاقم داشت. این باید ببینه همراه من باشه، این تو کیف منه، من با این زندگی میکنم. خب یک لیستم حالا با سیاق ها میشه تهیه کرد، لیست باز مثل همین با سیاق، و یه دونم که همون تو فیشا تو برگاهاتون هست که آیه رو میاری و تفاسیر رو چیزایی که میخوایی در موردش مینویسی. خب اینم یه کاری که تو کار قرآنی نکنی، بعد زحمت خودت رو اضافه کردی، کاری نداره. آیه قرآن قشنگ از توی نرم افزار کپی پیست میکنی، میاری توی صفحه میچینی، یه پرینت میگیری، تمام، به نیم ساعت انجام میشه. خب کار دیگه ای که بعضی از پژوهشگرا پیشنهاد کردن اینه که آیات رو از آخر قرآن به اول قرآن بنویسید. آیات موضوعتون رو به طور طبیعی شما از اول به آخر قرآن می‌نویسی. درسته؟ اول آیاتی که مربوطه به سوره حمد، بعد بقره، بعد آل عمران، همجوری می‌نویسی تا آخر قرآن. همجوری سرچ کردی دیگه، نرم افزار اینجوری برای شما میاره. حالا وقتی میخوای پرینت بگیری، برعکس پرینت بگیر، یعنی همه آخرار بذار اول، قشنگ برعکس بچینش. آن یک، این 100% نیست ولی یک کمک بزرگه به ذهن شما. یک، اینکه قرآن آیات مکی داره، آیات مدنی داره. معمولا آیات مکی آخر قرآنه، آیت مدنی اول قرآنه. این موافق تر با سبک و سیاق قرآنه تو تفسیر موضوعی، یعنی 100% نیست ولی اون یکی 80% غلط میشه، یعنی برخلاف نزول میشه، اون یکی 80% موافق میشه. چنش خود قرآن ببینید،
آره
مثلا حالا باز داریم، بذار اینو تکمیل بکنم. دوم، آیات کوتاه معمولا آخر قرآنه، آیات بلند اول قرآنه. اینا معمولا اینجوری میشه، یعنی لیستی که شما تهیه میکنید اگه طبق چیز قرآن باشه، معمولا آیات بلند میاد اول، 50-60% آیات بلند میاد بیشتر، 70-80%، 90% آیات بلند میاد اول لیستتون، آیات کوتاه میره آخر لیستتون. برعکسش کنید درست تره. یعنی اول آیات کوتاهی که شعارتر تابلو زده برای شما، بولد کرده یه چیز رو، خب داره یه چیز رو صریح بیان میکنه، اونا رو اول میبینی بعد تفصیلش رو میبینی. این هم تجربه کنید، اگه دیدید خوشتون نیمد این کار رو نکنید. ولی بعضی پژوهشگرها اینو پیشنهاد دادن، دادن آیاتی که استخراج کردید برعکس این که تو قرآن هست از بالا بچینید بیایید. یک به خاطر مکی مدنی بودن، دوم برای کوتاه و بلند بودن. اینم لیست بعدی. پس یک گزارش میخوام، یک برگه داشته باشیم همیشه از گزارش که چند ساعت کی وقت گذاشتیم، اتفاقای خاصی که افتاده، آدمای خاصی که دیدیم، کتابای خاصی که پیدا کردیم. یه صفحه داشته باشی برای منابع. من خودم صفحه ایجازم جداست، منابع خود جداست دیگه. یک کاغذی داریم برای منابع و اینا رو تو مسیر کار ببینید. من تجربه داریم منتقل میکنیم دیگه، شما حتما به این نکات میرسی. یعنی یه مدت که پژوهش انجام بدی خود متوجه میشی که بعد این کار انجام بدی، ولی خب کلی زحمت درست شده، سالها گذشته. از هم روز اول این کاغذ رو داشته باشی خب خیلی به نفعتون هست. این برگه آیاتو داشته باشید این خیلی به نفعتون هست. چه از این بهتر که من صبح تا شب کار بکنم هیچی بهم ندن، خب خدا یه رای دیگه یه میلیون درینگی بهم بده، از این بهتر؟ خب ناراحت نشو، بچه ناراحت میشی
آخو دیگه، هر چی زحمت کشیدی.
نه نه نگو من زحمت کشیدم به باد میره، شما بعد زحمت میکشیدی. ولی آقا متقین اینجوری هم دیگه، متقین رزقشون من حیث لا یحتسبه. یه جا دیگه میاد تو این تنور نون میبزن در خونهشون نون میدن، نونا خودشون. این اصلا نباید بعد خیلی خوشحال باشی اگه همه این کارا رو کردی بعد هیچ به دردت نخورد، همجوری آخرش خودت نشستی نوشتی از همه بهتر شد. خیلی وقت اینطوری میشه و نباید بگی هیچ ربطی به اون نداره. این چیزی که ایشون میگه برای منم زیاد پیش اومده. خب اشکال حتی اونم ببینید، شما اگه اون کار، اگه شما صبح تا شب کار نکنی که خداوند اون لایه تصبر ممکنه شب بد نده، اونو حسابشو جدا کن. مثلا اینکه شخص بگه که من این همه پول بیمه دادم هیچ وقت استفاده نکردم، خب گوه الحمدلله من این همه پول تامین اجتماعی دادم هیچ وقت دکتر نرفتم، خب بهتر چی؟ به هر حال من اگه یه زحمتی کشیدم ببینید به هدف برس. یکی اینه، دومی که بی ربط نیست. شما فکر نکن که قبل از این کارا میتونستی به انشاد علمی از کار در میومد. شما به خاطر اینکه رفتی نظرات مختلف رو دیدی، منظم مرتب با افراد دیگران برخورد کردی، الان نظر خودت ارزش پیدا کرده. اینی که دوستان یه نکته خدمتتون عرض بکنم، اینی که شما فکر بکنید یه چیزی به ذهن شما رسیده این غلطه. این یه چیزی باعث شده این به ذهن ما برسه. نه نه خب آقا ما چی این ببینید، حالا من یه آماری برام گفتن نمیدونم چقدر صحت داشته باشه. یعنی یک ایده‌ای که ایده است، واقعا تعریف ایده کاملا برای صدق میکنه، در آن واحد وقتی به ذهن یک نفر میرسه، آمارها نشون میده در سطح دنیا به ذهن 18 نفر دیگه هم رسیده. این همون چیزی که به ذهن شما رسیده. مادن یه ایده هایی رو بررسی کردن. حالا میگم من نمیخوام بگم این از اول عرض کردم، من نمیخوام به این آمار اعتماد بکنم یا بگم شما قبول بکنید، ولی همچین اتفاقایی میفته. ببینید من بعد میخوام تو پژوهش اینو پیاده بکنم، شما به عنوان مثال در نظر بگیرید، به عنوان مثال در نظر بگیرید، بعد توی پژوهش میخوام پیادهش بکنم. یک ایده به ذهن شما میرسه، در همون لحظه 18 نفر دیگه هم در سطح توی 7 میلیارد نفر آدم، خیلی عجیب نیست، 7 میلیارد آدم روی این کره زمین، بیشتر 7 میلیارد دارن زندگی میکنن، یه چیزی به ذهن شما رسیده، مثلا این که این مسواک رو میشه اینجوری هم ساختا، آمار گرفتن اینجوری میگن. ببینید من الان به عنوان مثال داشته باشه، میخوایم پیادهش کنیم جای دیگه. 18 نفر دیگه می به ذهنشون رسیده، از این 18 نفر، یعنی با این خود شخص میشه 19 نفر، از این 19 نفر 16 نفر فراموش میکنن این ایده رو. نه نه سه نفر این تو ذهنشون میمونه، یعنی یکی دو روز بهش فکر میکنن، از این سه نفر یکیشونه که اقدام میکنه برای ساختن. خب حالا اینو بذار کنار، اصلا هیچ، این دروغه، کاری بهش نداریم، به من چه اصلا. شما وقتی پژوهش داری انجام میدی، خیلی وقتا اینطوره که فکر میکنی خودت به این نکته رسیدی، در حالی که سالها قبل اینو یه جایی دیدی و یادت رفته، یا شبیهشو دیدی. یا تو محسوسات دیدی اینو داری کپی میکنی تو معقولات، تو معقولات دیدی داری کپی میکنی تو محسوسات. یه وقت ما فقه رو میریم توی باغچه پیاده میکنیم، داریم باغچه بیل میزنیم، اونجا فقه اجرا میکنیم، مثلا استصحاب میکنیم، مثلا بیل زدن استصحاب میکنیم، آب رسیده به ته کردو یا نه اون استصحاب میکنیم، اصالت به قول عدم ازلی رو نمیدونم یعنی چیزا به کار میبریم. نه رسما اصلا شخصیت رو وقتی آدم یه وقتی آدم نظامی شد، وقتی حقوقدان شد، خب آره، وقتی با گل و گیاه کار کرد، میگن پیامبران با گوسفندها اول چوپان میشدن به خاطر اینکه بعد بدونن با انسانها چی کار باید بکنن. خب ببینید ما ذهنمون اینطوریه، از زیر بوته که ذهن ما همجوری، ولی وحی هم وجود داره، الهام هم وجود داره، ولی واقعا ما این همه فکر میکنیم، این همه خلاقیت به خرج، این همه تصمیم میگیریم، همه اینا الهام و وحی و ایناست؟ همون الهامه، اون میگیم این الهام شد به ما همجوری واقعا، یعنی از آسمون به ما روحمون رفته پرواز کرده، شاید هم باشه، ولی همیشه اینجوری نیست. به خاطر همینه که میگن پیشینه مثلا شما کار بکنی. آقا این حرفی که فکر میکنی شما زدی، اینو 5000 سال پیش یه نفر دیگه زده، به خودت نگیر. آره اصلا برام پیش اومده، متعدد برام پیش اومده، یه چیزی ذیل آیه‌ای کاملا ابداعی، کاملا اصلا هیچ وقت من اینو ندیدم اینو. خب بعد میری تو قرآن، مثلا تو همین المعجم که خیلی همه چیز جمعه، مراجعه میکنی ای بابا مثلا 400 سال پیش یه نفر دقیقا همین حرف زده، جوابم داده، باطلش کرده رفته، یعنی چند گام هم از ما جلوتر. خب یه پژوهشگر یه اخلاق اینجوری باید داشته باشه، این خودش تواضع علمی میاره ها. دیدید بعد یکی از مثلا اخلاقای بد علمینه، مثلا میشینه زیر بار نمیره، یا نه، یا احساس مسئولیت شدید میکنه، اگه اینو قبول نکنن دیگه اسلام مسلم از بین میره. نه ترس آقا، تو فقط نیستی که چهار نفر دیگه این تو نگی یک دیگه به دستان برق اختن یک دیگه اختراع میکرد. نه ترس، آروم باش، اتفاقی نمیفته. چی؟ نه خب این مسئله اینه که ببینید شما که فقط نمیفهمیم که ما که فقط اینو نمیگیم که همیشه که نمون دنبال یکی از آفتهای با قولی میگن پژوهش اینه که همه شخص دنبال این باشه که این مرزهای دانش رو افزایش بده. من میخوام برعکس حرف بزنم، فقط دنبال این باشه. خب من دیدم بعضی افراد که اینطوری هستند که متاسفانه نمیتونی بگی انسان‌های نرمالی هستند، یا وقتی اخلاق خوبی ندارن، تعاملشون با جامعه خوب نیست، از بالا با دیگران صحبت میکنن. اصلا عاقل، حدیث داریم عاقل نصفش احتماله، یعنی تحمل کردن بردباریه، نصفش تغافله. تغافل احتمال تحمل کردن. یا مثلا عقل الناس، عقل الناس اشدهم مداراتن للناس، عاقل ترین مردم کسی که مدارش مردم بیشتر بشه. آقا جون ما این پژوهشگری چی ازش میخوایم؟ این پژوهشگری آخرش میخوام شخص عاقل باشه دیگه، آدم باشه. اگه قرار باشه پژوهشگری منو از صراط مستقیم خارج بکنه، روابط اجتماعی منو خراب بکنه، خود رأیم بکنه، با تحکمم بکنه، اینا که همه ایراده. آدم به قولی میگن اصلا جاهل عالم بی سواد باشه این اخلاقا رو نداشته باشه، بهتر از اینی که عالم باشه این اخلاقا رو داشته باشه. ها ها، اینا ببینید این واقعیت‌ها رو باید بهش توجه کرد. شخصی که همش فکر میکنه بهش الهام میشه این چیزا رو من فهمیدم، هیچ وقت دنبال این نیست که بره دانش خودشو به دانش دیگران متصل بکنه. آره، اینا وقت اینا به مرور زمان تو شخص تبدیل میشه به شخصیتش. خب اینا تو تجربه این اگه بهش دقت بکنید پیداش میکنید. من نمیخوام شما الان دربست از من بپذیرید، فقط یه پرونده‌ای براش باز بکنید، یه پرونده‌ای داشته باشید، یه جایی داشته باشید. خب این چیزی که الان به ذهن من رسید واقعا من تنها به ذهن من رسیده؟ امروز ما اینجا، من نمیدونم همیشه اینجوری بوده یا نه، پیچیده ترین و عجیب ترین ایده ها رو من تو خود همین مملکت دیدم که شخص بعد مدتی فهمیده چند سال زودتر از او یک جای مهمی داره این کار رو که رسما داره انجام میده. اصلا نمیخواد بپیوندی، تموم شده، اصلا ما انگوش کوچیکشون هم نمیشیم. یعنی منی که این ایده به ذهنم رسیده، اینا چند سال پیش اینا انجام دادن، اصلا میلیاردها هزینه کردن سر این کار، داره محصولشون میاد بیرون، داره منتشر میشه. تازه من تازه دارم بر خودم یه استادی ما داشتیم داره برام نصیحت ما میگفت، من یه سالی خیلی برف اومده بود و من پا شدم گفتم من میرم سر درس، بعد لباسو پوشیدم خودم گفتم زیر این برف کجا، گفتم من میرم درس، من سالمم، من میرم درس. وقت تو راه هم که بودیم هی به خودم مدال میدادم، آه طلبه یعنی این، فرهیخته یعنی این. آره ریز. و میرفتم و رفتم و رفتم تا رسیدم به در مسجد، یه مسجدی نام میبرد که اونجا درس بود. گفت انقدر کفش بود من نمیتونستم برم تو. همه اومده بودن، یه وقت انسان دیگه، همه چی هم شاهده بر اینه که یعنی حتی خانومش هم به این نجاست داره که کسی امروز درس نمیره که تو داری میری درس، ولی وقتی میره اونجا میبینه اونجا پر از این فرهیخته هاست که خیلی زودتر از اومدن نشستن. ببینید پژوهشگر نباید افتخار بکند که تنها و یکی این مرزها رو در نوردیده است. این اصلا نباید. اصلا تکروی خوب نیست که من بگم حالا تکروی اصلا خوب نیست. حالا این موضوع موضوعیه که خیلی دامنه داره، یه خاطره زیاد داره، نصیحت زیاد داره و واقعا بعد به هم گفت، یعنی وقتی بعد دوستان اهل علم هم دیگر رو واقعا نصیحت بکنن تو این زمینه ها. شخص فکر میکنه اگه تنهایی به این نتیجه رسیده که قرآن رو اینجوری تفسیر بکنه دیگه حق داره همه رو اذیت بکنه، همه رو مورد خطاب قرار بده، تحقیر بکنه، خانوادش رو اذیت بکنه، بگه خوب شما دیگه باید منو تحمل بکنید چون من یه رسالت بزرگی دارم، من آره من شما دیگه خودتون باید برید نون بخرید، خودتون باید چی بکنید، ماشین هم شما باید بشورید چون من دیگه یه رسالتی دارم که باید این کار رو انجام بدم.
اون جالبش اینه که دقیقا برعکس این ماجرا، این حرف جدیدی که میزنه با این حرف جدیدی زده، ولی از مرحوم پروژردی و قبل از اون مرحوم صدوق رو خب میگه اونم همینجوری بوده تا
بزنید
اخباریون که
بعضا
میگن که خدای
امام صادق هم اخباری بوده. بله. نه این از مزیت هاست، واقعا تک افتادن خب هم آسیب زاست از چند جهت، آسیب اجتماعی داره، آسیب اقتصادی داره، آسیب شخصیتی داره، آسیب روانی داره، آسیب علمی داره. ما حالا تو کلاس پژوهش رو آسیب علمیش خیلی میخواییم تأکید بکنیم، آسیب علمی داره. شخص بعد اصلا شما گیرم یه چیز خیلی جدیدی هم کشف کرده، خب که چی؟ وقتی جامعه نمیفهمدش خب به درد جامعه هم نمیخوره. پیامبر نیستی که بیای بگی آقا فلان، پیامبر آره روز اول که اومد دعوت شو آشکار بکنه گفت اگه من به شما بگم که پشت این کود دشمن اردو زده میخواد به شما حمله بکنه شما چی کار میکنید؟ گفتم اما تو رو تصدیق میکنیم. خب پیامبره، باید اینجوری باشه، وحی میشه. حالا من اومدم یه چیزم گیرم کشف کردم گفتم، خب که چی؟ تو تاریخ بنویسن که فلانی اینو گفت و اعدامش کردن به خاطر اینکه اینو گفت، خب که چی؟ که بسند بعد 200 سال بعد بیان سر قبر من دوتا فاتحه بیشتر بخونن؟ آین چی؟ نه نه سر زمانش تولید میشه. شما فکر نکنید که شما تولید نکنید دیگه، مثلا واقعا اگه ادیسون چند بار تو این جلسه گفتم نه ببینید تکرار، ببینید من میخوام اون تعادله ایجاد بشه. یه وقتی یه وقت آدم ها الان دوستان هم جوری هست، یه دوستان ما خودمون داشتیم دیگه، آقا اون اولی که اومده بود طلبه میگه اصلا اهل علم و دانش نبود، نه اصلا درس خونده این کارا نبود اصلا. خب تو هستن دیگه، تو مدارس هم هستن، تو دانشجو هم هستن، آقا اصلا این کاره نیست، یعنی جنسن یه جنس آدم عالمی نیست، اهل این حرفا نیست، اهل خرید و فروش و اتنا خیلی هم آدم خوبه، تو اونجا هم خیلی هم خوبه، روابط عمومیش خوبه، ورزشکار خوبیه، نمیدونم چی خوبیه، ولی اهل علم خوبی نیست. خب یه دفعه از این ور کلاس رو به هم میریزه و خیلی کارا میکنه، از اون وقت بعد از 10 سال جوری افتاده تو علم و دانش و اینا که دیگه هیچ که نمیشناسه. آره زنش طلاق میگیره میره، این خیالش نیست، پدر مادرش دیگه رفت آمد باش نده، این خیالش نیست، هی برای خودش هی چیزایی میسازه. خب ببینید من میخوام یک مسیر خیلی درست، ایمن، آسان، اونقدر که لازمه سخت باشه، بله پژوهش، کشف، علم، عقل ورزی، خرد ورزی، اینا یه سختی هایی داره که عموم مردم کمتر زیر بارش میرن و ما باید به اندازه رسالتی که داریم، به اندازه کاری که میخوایم انجام بدیم، این بارو بریم به دوش بکشیم. خب اندازه‌ای که لازمه، سختیشو به اندازه که لازمه تحمل بکنیم، ایمنی داشته باشیم تو این کار، و اون به این هست که یکیش همین که خدمتتون عرض بکنم. این ایده‌ای که به ذهن من رسیده چند تا حالت داره. این مطلبی که ذهن من رسیده، یکی اینکه دیگران هم گفتن در گذشته، دوم اینکه دیگرانی در همین الان دارن این حرفو میزنن و من اطلاع ندارم، سوم اینکه اصلا ایده‌ایش که تا حالا نگفته الان هم کسی نمیگه، من که میگم دیگران باید بفهمنش تا یه فایده‌ای داشته باشه. اگه نفهمنش نه به درد دنیای من میخوره نه به درد آخرت من میخوره، چون مردم بهش عمل هم که نمیخواد، نمیفهمه چی بهش عمل بکنه، عمل هم نمیشه. پس یکی از این حالت‌ها رو باید داشته باشه، یا تو گذشته باشه یا الان باشه، یا یکی بفهمتش. این مال اینه که شما پژوهشتون رو پیشینش رو کار بکنید، سعی بکنید از ادبیات مرسوم استفاده بکنید، از اصطلاحات مرسوم سری میره اصطلاح برای خودش میسازه، خب سعی کن یه اصطلاح رو همون اصطلاحات همیشگی استفاده کن، اگه لازم شد یه جمع اصطلاح بسازی خب اشکالی نداره، اگه لازم شد یه اصطلاحی هم میسازی. خب سرتون بیشتر از این درد نیارم، امروز خیلی طول کشید، من هستم تا موقع نماز اگه امر فرمایشی داشتین. صلوات بفرستید.